أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. بحث دیشب ما در رابطه با موضوع دشمن شناسی بود. قرآن کریم می‌فرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، مردم دشمن رو دوست مپندارید و از دشمن بپرهیزید. در پایان آیه آیات سوره مجادله، آخرین آیه سوره مجادله، قرآن می‌فرماید ایمان به خدا ندارد کسی که با دشمن طرح دوستی بریزه، اگرچه اون دشمن پدرش باشه، اگرچه اون دشمن برادرش باشه، دوستش باشه. به هر حال پرهیز از طاغوت و دشمن و شناخت شگردها و حربه ها و ابزارهای دشمن یکی از صفات مؤمن هست و یکی از نشانه های ایمان. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن به الله فقد استمسک بالعروة الوثقا. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده است که فرمودن اگر مردم چهار چیز را آگاه باشن، عالمن، علم دارن، فهم دارن، نشانه های علم و فهم و درک در یک جامعه ای، امام صادق فرمودن چهار چیزه. البته این روایت از امام کاظم هم رسیده، وجدت علم الناس فی اربع. امام فرمودن من تمام علوم و دانشها رو تو چهار کلمه یافتم، تو چهار تا معرفت، چهار تا شناخت، چهار تا آگاهی. وجدت علم الناس فی اربع، ان تعرف ربک. اولیش خداشناسی است. خب خیلی مهمه، انسان باید خالق خودش رو بشناسه، مبدع رو بشناسه. دومی ان تعرف ما صنع بک، خودشناسی، انسان خودش رو بشناسه، استعدادهاشو، توانمندیهاشو. سوم ان تعرف ما اراد منک، وظیفه شناسی، چه وظیفه ای داره در مقابل خدا، در مقابل حیاتی که به او داده. چهارم که حالا منظور من این بود امشب، ان تعرف ما یخرجک من دینک، دشمن شناسی، آسیب شناسی، عواملی که انسان رو از دین خارج میکنه. این خیلی مهمه، این ما یخرجک من دینک خیلی مهمه. دیشب راجع به این موضوع صحبت کردیم، قول دادیم امشب درباره دشمن شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم. اون بانوی بزرگوار بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام احساس کردن خطر بزرگی جامعه رو تهدید میکنه، و اون خطر، خطر انحراف از امامت و ولایت و قدیر و انتقال به مسئله سقیفه بود، خطر عبور از خط عصمت، خط امامت به خط انتخاب حاکم بعد از پیغمبر بود. ممکنه بگیم حضرت با اون تلاشی که کرد نتوانست اون زمان تغییر بده اوضاع رو، اما من بارها گفتم ما امروز تشیعمون رو مدیون حضرت زهرا است. اگر اون مبارزه و اون دشمن شناسی و اون حرفها و اون حرکتهای حضرت زهرا تو اون دو سه ماه نبود، معلوم نبود امروز اثری از شیعه باشه. به عبارت دیگر اون افشاگری ها موجب شد ما دشمن رو بشناسیم، جریان پس از پیغمبر شناسایی بشه و ولایت ولو اندک، ولو اینایی که پای حضرت علی ماندن کم بودن از اول، اما یواش یواش این درخت پروبال گرفت تا امروز تشیع در دنیا به این مرحله رسیده. خیلی این موضوع مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، شون یه حرف خیلی قشنگی میزد راجع به فاطمیه. میفرمود عزاداری امام حسین یعنی عاشورا تولیه، نشانه ولایت. آدم میاد بیرون عزاداری میکنه، خب خیلی هم میان، شما میدونید برای امام حسین مسیحی ها مراسم میگیرن، ارمنی ها میگیرن، اهل سنت خیلی جاها میگیرن، بین المللیه. شما همه اربعین هم که کربلا میان خیلی اقشار غیر شیعه میان. شون میفرمود عزاداری امام حسین تولیه عاشورا، اما فاطمیه تولی و تبریه. فرقش با عاشورا اینه، هم تولیه هم تبریه، هم سلمون لمن سالمکم هم حربون لمن حاربکم. شما تو روزه های عاشورا امام حسین عمر سعد رو میزنید، شمر رو میزنید، خولی رو میزنید، آقا اینا این جنایات رو کردن، هرمله این جنایات رو کرد، دنیا با اینا هر مشکلی نداره. دنیا یعنی مسلمون ها، حتی غیر مسلمون ها، اینا اونا هم لعنتشون میکنن. خدا لعنت کنه هرمله رو، کیه که به هرمله لعنت نکنه؟ گلوی شش ماهه شکافته. شمر رو کی میتونه تایید کنه؟ یزید امام حسین هم که نباشه، قصه خود تخریب خانه خدا هم کم حرفی نیست. کسی شما حق ندارید به کعبه نگاه منفی بکنید، کسی کعبه رو به آتش بکشه. لذا با اینا کسی مشکل نداره، اما تو فاطمیه که میاید موضوع فرق میکنه. تو فاطمیه برخورد شما، طرف حساب شما دیگه با این جریانات نیست. اونجا باید گفته بشه چه کسانی سقیفه آفریدن، چه ویژگی هایی داشتن، چرا امیرالمومنین فراموش شد. اینجاست که این تجلیل از حضرت زهرا و عزاداری از فاطمه هم تولیه هم تبری. تولیه به امیرالمومنین و حضرت زهرا و تبری از کسانی که این اتفاقات رو ایجاد کردن، اون حضرت رو به شهادت رسوندن. به همین جهت هم خود حضرت زهرا هم تولی داره هم تبری. هم به امیرالمومنین میفرماید روحی لروح کل فدا، جونم فدات. هم میفرماید بر بدن من اون دشمنا نماز نخونن، اونها در تشییع من حاضر نشن، قبرم مخفی باشه. تجلی تولی و تبری تو فاطمیه است. هویت شیعه تو عزاداری فاطمیه خودش نشون میده. اینجاست این، ببینید سبقه مبارزه امام حسین سبقه مبارزه با ظلمه. اینو همه تو دنیا قبول دارن. امام حسین فرمود اگر یزید بیاد اسلام از بین میره، نفرمود شیعه از بین میره، بحث شیعه مطرح نیست. و علل اسلام السلام، فاتحه اسلام خوانده است. چون یزید شرابخوار بود، یزید کعبه رو اعتقادی بشنه، یزید به صراحت میگفت نبوتی به کار نیست، بازیچه است، اینا همه بازیچه است، نه خبری هست نه وحیی هست. اون منکر اصل بود. اما جریان فاطمیه فرق میکنه. جریان فاطمه جریان جانشینی پیغمبره، جریان ولایت پس از رسول خداست. و حضرت زهرا با این حرفهایی که زد، با این که اینا رو نمیشه نگفت، اینا ربطی هم به وحدت نداره، مردم باید بدونن، جوانا باید بدونن حضرت زهرا این مبارزاتی که انجام داد تو این دو سه ماه برای اینکه دنیا بداند جانشین پس از حق پیغمبر امیرالمومنین بوده و هست. اگر کسی اینو انکار کرد، کنار زد، انکار سخن پیغمبره، انکار من کنت مولاه، و انکار پیغمبر ساده نیست، چون مای انتقا عن الهوا. اینطور نبوده که تو بستر مثلا فقط گفته باشه، که حالا بعضیا بگن اون لحظه مریض بود. حالا اینم ما قبول نداریم البته که این حرف، پیغمبر هر میشه حرفاش از روی وحیه، ولی خب حالا یکیس بگه روز آخر عمرش بود، اما تو تبوک گفته بود انت منی به منزلت هارون من موسی، یوم الانذار تو خونش فرموده بود انت وسیعی و خلیفتی، بارها فرموده بود علیون خلیفتی وسیعی اول من آمن بی، تو قدیرم که به اون بزرگی با اون جمعیت. حالا تمام این در واقع 23 سال حرفای پیغمبر درباره امیرالمومنین یه مرتبه بوته فراموشی شموس سپرده شده. خب کی باید اینجا دفاع کنه؟ کی باید برخیزه؟ یکی از این نویسندگان آلمانی یه کتابی نوشته است، ایشون مسلمان نیست، مسیحیه، به نام اسمش هست مادولونگ، کتابش تو بازار هست. حالا اینایی که اینترنت هم بلد هستید تو فضای مجازی هم اسم این آدم رو بزنید، هم اسمش میاد هم کتابش میاد. البته نقدایی بهش وارده، من الان نقدا رو نمیخوام بگم. این آقای مادولونگ که الان باید حدود 87 سالش باشه، چون متولد 1930ه، الان 2018 ایم، ایشون یه کتابی نوشته، ترجمه فارسی شده، هست تو کتاب فروشای قم هم هست، همه جا هست، به نام جانشینی محمد صلی الله علیه و آله. ایشون مسلمون نیست، مسیحیه، اروپایی، اصلا اهل اینجا نیست، اهل هامبورگ آلمانه، دوست داشته، علاقمند بوده به کارهای اسلامی، سالها هم تدریس دانشگاه‌های انگلیس و امریکا رو بر عهده داشته، الان هم در قید حیات، فوت نکرده هنوز، من تا خیلی پیر شده. یک کتاب دیگه هم دارد به نام فرقه های اسلامی. این آقای مادولونگ در این کتاب جانشینی پیامبرش عرض کردم اون نه با علی ابن ابی طالب کاری داره، نه با دیگران، نه با قدیر، نه با سقیفه، ولی حرف قشنگی میزنه. میگه اگر کسی یک کمی با تاریخ آشنا باشه، نمیخواد مسلمونم باشه، نه اصلا مسیحی یهودی، یک کسی یه خورده با تاریخ آشنا باشه، شک نمیکنه که جانشین پیغمبر علی ابن ابی طالبه، کسی دیگه ای نمیتونه باشه. بعد خودش میگه، میگه شما تاریخ انبیا رو بخونید، انبیا همیشه یک کسی از خاندان خودشونو به اذن خدا آماده میکردن، بعد مرگشون میشد جانشینشون. نگاه کنید دیگه، حضرت ابراهیم اسماعیل پسرش رو، بعد اسحاق پسرش رو، حضرت اسحاق یعقوب پسرش رو، یعقوب یوسف پسرش رو، حضرت آدم حضرت شیث رو پسرش رو فرزندش، حضرت سلیمان حضرت داوود سلیمان فرزندش رو، حضرت موسی هارون برادرش رو. میگه یا برادر یا پسر یا نزدیکترین فرد، حالا داماد، یک کسی که به هر حال ریشه و بنیانش رو بشناسن از اول، از کودکی خدا اینو در نظر میگرفت. به همین جهت هم میگه امامت و جانشینی همیشه تو ذریه انبیا بوده، تو ذریه بوده. حضرت ابراهیم هم گفت و من ذریتی انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. میگه رسول خدا هم از اول حضرت امیر رو اصلا برای این کار پرورشش داد، آمادش کرد، از همون اول ایشون آورد تو خونه خودش 10 سال بزرگ کرد، بعد غار حرا برد، بعد مأموریت بهش داد یمن، مکه، بعد قرآن رو جمع‌آوری فرمود بکن، بعد تو بدر، تو احد، تو خندق، همه جا جلو فرستادش، بعد تو تبوک 2-3 ماه پیغمبر رفت، ایشون رو جای خودش گذاشت تو مدینه، فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. هر کجا هم که وقت میکرد یه جورایی ایشون رو معرفی میکرد به مردم، مثلا تو خونه‌ش اومدن بهشون نهار داد، بعد فرمود علی جانشین منه. گاهی میفرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن. میفرماید یک جا نداریم پیغمبر برعکس اینو گفته باشه، مثلا فلانی فلانی، این دو نفر، این سه نفر، علی چهارمی، علی نداری. مرتب میگه جانشین من بلافست بعد از من، حتی برای جابر ابن عبدالله انصاری که اصلا همه ائمه رو پیغمبر شمرد، روایتش هست. گاهی هم میفرمود که این تو روایات تو منابع اهل سنت هم آمده، حتی صحیح بخاری هم داره، ائمه من بعدی 12 یا الامرا من بعدی، جانشینای بعد از من 12 نفرن. گاهی میفرمود آخرهم مهدی هذه الامه، آخرشون حضرت حجت ارواح نافده است. گاهی به وسطاشون اشاره میکرد، مثلا پاره تن من در خراسان دفن میشه، بزعت مننی، هر کی زیارت خب ببینید. گاهی به کس جابر من پنجمیشون رو تو میبینی. خب اینا رو هم که میریزیم یک کسی یه خورده بی‌طرف باشه. عرض کردم این آقا اصلا مسلمان نیست، مسیحیه. میگه من خودم به این نتیجه رسیدم، کار به قرآن و اینا هم ندارم. البته از قرآنم شاهد میاره، میگه قرآن هم همش میگه ذل قربا و آت حقه ذل قربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگه همش بحث قربا مطرحه، قربا یعنی بستگان پیغمبر و سابقه این کار در گذشته بوده پیغمبر خدا. خب حالا امیرالمومنین پیغمبر از دنیا رفت، این حق نادیده گرفته شد، کی باید فریاد بزنه؟ حضرت زهرا. رضا دشمن شناسی در حضرت زهرا خیلی مسئله مهمی است. من 4-5 از دلایل حذف قدیر و جانشینی سقیفه رو از بیان حضرت زهرا برای شما میگم. اینا حرفای حضرت زهرا است. ایشون به تعبیر یکی از علما حضرت آیت الله عظمای صافیه وقتی توی جلسه فرمودن این حرفا رو هر که اون روز میزد همونجا عبه میبردنش، نمیذاشتن، منتها جلوی حضرت زهرا رو نمیتونستن به این صراحت بگیرن. دختر پیغمبر بود، مردم دیده بودن پیغمبر دست او رو میبوسه، جای خودش رو به او میده، میگه فرموده پاره تن، لذا یه احترام ویژه‌ای بین مردم داشت، لذا وقتی ایشون صحبت کرد سکوت کردن. و الا این سخنرانی فدک حضرت زهرا رو یه بار بخونید، یه بار نگاه کنید، این سال 280 جمع‌آوری شده، سندش هم بسیار محکم و قوی است، قبل از نهج البلاغه جمع‌آوری شد، تو کتاب بلاغات النساء ابن طیفور آورده. این حرفای حضرت زهرا خطبه فدک، که من پیشنهادم اینه این خطبه رو مثل خطبه قدیر مسابقه بذارن، جوونا بچه‌ها تو مدارس حفظ کنن، این خطبه فدک رو اگر شما نگاه کنید، کسی غیر از حضرت زهرا این حرفا رو زده بود، من اعتقادم اینه اونجا گردنشو میزدن، نمیذاشتن زنده بمانه، اما نمیتونستن جلوی حضرت زهرا رو بگیرن، سخنرانی او رو نتونستن قطع کنن. و برای شیعه یکی از مهمترین، گاهی خیلی جوونا میپرسن آقا ما به چه دلیل امامت ائمه رو قائلیم، چرا تشیع قائلیم؟ من همیشه اینو میگم، میگم اگر حضرت زهرا 1% احتمال میداد این جریان درسته، یعنی باید اینی باشه که الان هست، نه امیرالمومنین تو خونه می نشست، این که آروم نگرفت، جان داد، گریه کرد، تحریم کرد، حرکت کرد، خطبه خواند، بالاخره این حرفا رو زد، برای اینکه یک نفر نمیتونه زیر این آسمان بگه حضرت زهرا ببینید آقایون چی میخوام بگم. شما همتون الحمدلله با منبر بزرگ شدید، شما که میدونید هر که بدون امام بمیره، شیعه و سنی نوشتن جاهل، یعنی کافر از دنیا رفت. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. این روایت تو تمام منابع آمده. اصلا یکی از این دوستان ما پایان نامه دکتریش بوده، کتاب کرده، کتابی چاپ شده تو بازار به نام حدیث من مات. ایشون تمام اسناد این روایت رو جمع‌آوری کرده. درست؟ خوب گوش بدید چی میگم. حضرت زهرا از دنیا رفته، شما بگید بی امام از دنیا رفته یا با امام؟ اگه بگید بی امام، این میشه العیاذ بالله مرگ جاهلیت، مرگ کفر، اینو هیچ کس نمیگه. احدی نگفته حضرت زهرا بی امام از دنیا رفته، چون من مات ولم یعرف امام زمانه، مات هم میدادن جاهلیه. شما جواب بده امام ایشون کی بوده؟ هر که بوده همونم امام ماست. ما سیره حضرت زهرا، چون حضرت زهرا آینه پدرشه، پاره تن پدرشه، تجلی باباش رسول خداست. میشه کسی اگر کسی شاهد آورد من دستشو میبوسم زیرا این آسمان صدای امام هر کجا پخش میشه میشنوه. یک شاهد بیارید حضرت یک کلمه در تأیید سقیفه سخن گفته باشه، در تأیید جانشینی دیگران به جای پیغمبر. نه این نیست. شما یه بار این خطبه فدک رو تو بازار بخرید، فقط بخونید. من خواهشم اینه بهت بچه هاتون تو خونه بخونن، فقط متنشو بخونید ببینید کی جرأت میکنه جز فاطمه بیاد تو مسجد جلو هیئت حاکمه بایسته این حرفا رو بزنه. من یه تیکشو براتون میگم ببینید آیا اگر غیر از او کسی این حرفا رو میزد، سلمان، ابوذر، مقداد، هر که میزد جلوشو میگرفتند. اومد بسم الله الرحمن الرحیم، اعلمو انی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، بدانید من فاطمه ام. یه آقای یه کتابی نوشته چند جلده بعدم نیست، 10-12 جلده، اسمشو گذاشته اعلمو انی فاطمه، اسمش اینه بدانید. چرا گفت من فاطمه ام؟ چون پشت پرده بود، زنام دورشو گرفته بودن، مردا داشتن گوش میکردن، نگن این کس دیگه است. البته حضرت زهرا صدای رسول خدا بود، مثل زینب کبرا که صدای امیرالمومنین بود، میشناختن صدای ایشون. بلند شد تو مسجد شروع کرد. حالا ببینید من یه چند بخششو میگم. یک، فرمود شماها منافقید. خیلی جرأت میخواد کسی برگرده به یه منافقید، برگرده به هیئت حاکمه، کسایی که حالا جای به صراحت عبارتشو بخونم، فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسفیائه زهرت فیکم حسکت و نفاق. فرمود شما زمان پیغمبرم منافق بودید، نفاقتونو مخفی کرده بود. پیغمبر که از دنیا رفت نفاق خودتونو آشکار کرد. ما تو انقلاب هم این چیزا رو دیدیم، بعد مرگ امام بعضی از این رو به اون رو شدن. حضرت امام که پاش رفت کنار اصلا مثل این که اینا یه چیز دیگه شدن، یه مرتبه برگشتن. حضرت فرمود پیغمبر که رفت شما نفاقتون رو آشکار کردید. خب این حرف حرف ساده ایه. خود پیغمبر اکرم گاهی می فرمود انی اخاف علیکم منافقا عالم اللسان، من در آینده از منافقا می ترسم بر شما. خودش فرمود، امیر المومنین میگه تو نهج البلاغه نگاه کنید دیگه، نامه 156، این نامه رو به محمد ابن ابی بکر نوشته. حضرت خیلی محمد ابن ابی بکر رو دوست داشت، ایشون هم شهید شد، پسر اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس مادر دو تا شهیده، یکی محمد ابن ابی بکر، یکی هم اون، که این در واقع اون در کربلا شهید شده. اسماء بنت امیس زن جعفر ابن ابی طالب، همسر شهیدم هست، شوهرش جعفر شهید شده، یه پسرش محمد ابن ابی بکر شهید شده، یه پسرش هم اون، هم مادر شهید هم همسر ایشون. این نامه رو حضرت امیر به محمد ابن تو این نامه حضرت امیر می نویسد پیغمبر من فرمود علی جان من از کافرها بر تو نمی ترسم، من پام بره کنار از کافر بر تو نمی ترسم، از یهودی ها، مسیحی ها، منکرا، مشرکا، من انی اخاف و علیکم منافقن، من از منافقا بر تو میترسم. همین که کنار من بودن شمشیر زدن بعضیاشون مثل زبیر، طلحه، دیگران، بعد از اینا با تو چه خواهند کرد؟ این اولین حرفی که حضرت زهرا زد، فرمود شما منافقید. دو، دقت بفرمایید، اینا غیر از حضرت زهرا کسی جرأت میکرد به این صراحت صحبت کنه؟ فرمود شما رهبرتون شیطانه، شما عبد شیطانید، عبد خدا نیستید، شما پیرو شیطانید نه پیرو خدا. این حرف کسی جرأت میکنه به هیئت حاکمه بزنه؟ عبارتش اینه قد اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين. این خطبه حضرت زهراست. شیطان سرش تو لاک خودش بود. شما لاک پشت دیدید تو لاک وقتی خطر هست نمیاد بیرون، وقتی سر و صدا اطرافش آروم بشه خطر از بین بره یواش میاد بیرون، یه نگاهی میکنه را میفته. حضرت میفرماید شیطان تا زمان پیغمبر تو لاک خودش بود، جرأت نمیکرد بیرون بیاد. پیغمبر که از دنیا رفت سرش از لاک آورد بیرون، دید به چقدر اوضاع خوب شده به نفع اوست، فریاد زد شما هم دورش رو گرفتید. قد اطلع الشیطان و رأسه من مقرزه، شیطان سرش از لاک آورد بیرون، هاتف ان بکم به شما صدا زد، فالفاکم لدعوته مستجیبین، دید شما خوب پیروانی هست. خب اینا رو شما خدا شما رو به خدا فکر کنید، کسی غیر حضرت زهرا میتونه این حرفا رو بزنه؟ خیلی شجاعت میخواد، خیلی شجاعت میخواد. در یه جایی که شمشیر برای سر امیرالمومنینه، ممکنه با یکی از این حرفا شمشیر بکشه، در حالی که بیعت گرفتن کار تمام شده، آدمی وایسه تو مسجد بگه شما منافقید، شما پیرو شیطانید. این دوتا. سوم فرمود شما قرآن رو پشت سرتون انداختید، خلاف قرآن دارید عمل میکنید. کتاب الله بین ازهرکم، ازهر به معنای پشت، کتاب خدا پشت سرتونه. بعدم شروع کرد به قرآن خوندن، یکی دوتا ستا چارتا یادم نیست، ولی بیش از 20 آیه تو خطبه فدک مستقیم و غیر مستقیم حضرت زهرا خوانده. یکیش این آیه بود، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. بابا به هر کسی زیر این آسمان بگید کسی که هدایت شده میتونه هدایت کنه یا کسی که خودش گمراهه. شما به هر که تو این آسیر این آسمان بگید آقا کسی که پزشکی خونده میتونه طبابت کنه، کسی که مهندسی خونده میتونه ساختمان بسازه، کسی که علم مدیریت داره میتونه مدیر بشه. نمیان یه بی سواد بذارن تو مطب رئیس بیمارستان. بابا رئیس دین یه آدمی میذارن که خودش معصومه، خطا نداره، احکام رو میدونه، قرآن رو میشناسه، هدایت شده، اعلم الناس. خیلی قشنگه، ببین عبارت رو، این آیه رو خون، افمن یهدی الالحق، کسی که میتونه مردم رو هدایت کنه، احق ان یتبع، باید رفت دنبالش. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش گمراه باید هدایت بشه. اینا حرفای حضرت زهرا سلام الله علیها است. مطلب دیگری که ایشون اشاره کرد فرمود دینداری شما از بین رفته، دین ندارید. سمل جلباب و دین، ببینید این حرفا رو خب هر کسی جرأت میکنه بزنه، شما دین ندارید، منافقید، پیرو شیطانید، قرآن پشت سرتون. پنجم فرمود شما حرمت پیغمبر رو شکستید، حرمت رسول خدا رو شکستید. خب اینها من اعتقادم اینه خطبه فدک هویت شیعه است، دلیل تشیع، دلیل دفاع از امامت و ولایت. اگر ما فدک و خطبه فدک، بهانش فدکه، بحثش بحث فدک نیست، خیلی حتما این خطبه باید به نظر من مثل خطبه قدیر که این کار صورت گرفت، این خطبه باید تکثیر بشه، پخش بشه، به مسابقه گذاشته بشه، تو مسجدها، تو حسینیها خوانده بشه برای مردم. آبا یه خطبه، یه وقت آیت الله عظمای صافی فرمودن اولین خطبه رسمی بعد از رحلت پیغمبر مال حضرت زهراست. خب پیغمبر تا زنده بود نه حضرت علی سخنرانی میکرد نه حضرت زهرا، به احترام رسول خدا. کما اینکه شما سر تا سر تاریخ رو بگردید یک خطبه از ابوالفضل العباس پیدا نمی کنید. این هم حالا بعضی ها یه خطبه به ایشون توی مکه نسبت میدن، این سند نداره، ضعیفه، پیدا نمی کنید ابوالفضل العباس یه سخنرانی کرده باشه زمان امام حسن. نه، امام هست، زمان امام حسین، امام حسین هست، احترام دیگه. خود امام حسین در زمان امام حسن، امام حسن هست. این قانون عالمه، وقتی در واقع معصوم دیگری حضرت پیغمبر بوده، تمام این خطبه های نهج البلاغه یکیش مال زمان پیغمبر نیست، یکیش هم نیست. ایشون سخنرانی نمی کرده زمان پیغمبر، خودش میگه، میگه من عبدی از عبید پیغمبر بودم، من بنده پیغمبر. حضرت امیر میگه، میگه مثل بچه شطوری که دنبال مادرش، هر کجا مادر میره اونم میره، من اینطوری دنبال پیغمبر بودم. کنتو اتبعه اتباع الفصیل اسر امه. حضرت زهرا، حضرت امیر در زمان پیغمبر خطبه ندارن. اولین خطبه ای که از این خانواده بیرون اومده بعد از رحلت پیغمبر، خطبه حضرت زهراست تو مسجد. من بازم تأکید میکنم، جاهای دیگه هم خواهم گفت، خطبه فدک باید تو همه خونه ها باشه. چرا؟ چون دلیل و هویت تشیع. اگر کسی از شما، به چه دلیل شما پیرو قدیرید نه سقیفه؟ چون فاطمه پیرو قدیر بود، پاره تن پیغمبر بوده، ما ایشونو قبول داریم. اصلا فرضم میکنیم نتونستیم، فرض میکنیم که این فرض بیخودیست، فرض میکنیم نتونستیم قدیر رو ثابت کنیم، نتونستیم من کنت مولاه رو مثلا یا ایها الرسول رو، آقا اصلا اینا رو میذاریم کنار. خوبه شما ما بگید بعد از رحلت پیغمبر فاطمه امام داشته یا نه، امامش کی بوده؟ هر که امام اوست، امام ما هم هست. امام او جز امیر المؤمنین علی علیه السلام تو تمام لحظاتش، تو تمام زندگیش، و برای این امام جانش رو داد، هستیش رو داد. این خیلی نکته مهمیست. این رو جوانانی که گاهی با شبهات مواجه میشن اینو دقت کنن. بالاخره اگر غیر از این حضرت زهرا احتمال میداد، مطمئن باشید میگفت، گفت باشه حالا ما با این قصه کنار میایم. اما نفر تا ایشون زنده بود این فریاد بود. بله، امیرالمومنین به دلیل حفظ اسلام سکوت کردن، خودشون هم فرمودن من اگه بلند شم نام پیغمبرم از بین میره. سکوت به این معنا که دست به شمشیر نبردن، و الا حضرت امیرم قدیر رو مطرح کردن جاهای متعدد. این بحث امشب من که یکی از مهمترین ویژگی های صدیقه طاهره سلام الله علیها بحث دشمن شناسی اوست. خدایا به آبروی این بانوی بزرگوار ما رو از این خاندان جدا مگردان. خدایا ما و نسل ما رو در دنیا و آخرت با زهرای مرضیه محشور بگردان. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. اشک امیر المؤمنین فقط برای از دست دادن همسر نبود، نه، این اتفاقات بالاخره پیغمبرم خدیجه کبرا رو از دست داده بود، اتفاقات تو تاریخ پیش آمده. حضرت امیر و خود پیغمبرم وجه گریش برای خدیجه کبرا باز از دست دادن همسر فقط نبود، اینها مدافعشون رو از دست داده بودن. دو تا بحثه، یه وقت هم زنش از دنیا میره سخته، اما پشتیبانش از دنیا میره، حامیش از دنیا میره. حضرت امیر میفرمودن فاطمه جان من دیگه با کی حرف بزنم؟ به من العزا بعدک یا بنت رسول الله. فاطمه جان ببینید این کلام حضرته، من همه غمهای عالم که تو دلم بود یه نگاه به فاطمه میکردم آرام میشدم، حالا دیگه با کی؟ لذا این پشتیبان از دست دادن علی رو آتیش میزد. این پشتی وقت آدم یه پشتیبانی رو یه جوری از دست بده که یادش هم نره، یعنی مصیبت یه جوری باشه هر وقت نگاش به این در و دیوار میفته یاد فاطمه بیفته، نگاش به بستر میفته یاد فاطمه بیفته. خیلی بر امیر المومنین سخت بود. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله اوز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او، با دست خودم بر او کفن پیچیدم، با دست خودم برو مهراج رو کفن کرد، گفت حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، هلمو هلمو تزودو من امکمو، بیاید با مادر ودا کنید، خداحافظی کنید. در نیمه شب سینه سوراخش را
والله به نور مه خودم میدیدم این گونه فاطمه رو از دست دادم، چون خواستم او را به دل خاک نهم دستان پیمبر خدا را دیدم. یه وقت صدا زد علی جان الیه الیه دخترم و به من برگردون، لقد ازدرجت الودیعه و اخذت الرهینه، چون خواستم او را به دل خاک نه دستان پیمبر خدا را دیدم. نقل شده یه وقت دو دست شبیه دستان پیغمبر، به ناگه از لحد دستی برآمد، نمایان دستی از پیغمبر آمد، آخ گل خود را گرفت از دست حیدر، بنیه الیه الیه، کشیدی همچو جان خیش در بر، هر کجا نشستید ز مرتبه یا زهران.